بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشت نفت در خلیج مکزیک تا 3 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. دست کم 74 تن در جریان طوفان موسمی در گواتمالا کشته شدند. محسن امینزاده در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شد. صبح خیر شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 10 خرداد ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 31 مه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما. در آغاز مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
بامداد بر شما خوش. نشت نفت در خلیج مکزیک که به گفته مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا بزرگترین فاجعه زیست محیطی آن کشور است، تا 3 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. مسئولین شرکت بریتیش پترولیوم که مسئول اصلی این فاجعه شناخته می شود می گویند جدیدترین طرحی که برای مهار نشت نفت در دست انجام دارند قادر نخواهد بود مانع از نشت نفت به طور کامل شود. رابرت دادلی مدیرعامل شرکت بریتیش پترولیوم روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفت پایان نشتی نفت از چاه‌ها اواخر ماه اوت اوائل شهریور ماه خواهد بود. به گفته وی در آن زمان با پایان یافتن فصل طوفان‌های اقیانوسی حفر چاه‌های انحرافی برای مهار نشت نفت به پایان خواهد رسید. بر اثر طوفان، بارش شدید باران و رانش زمین دست کم 74 تن در گواتمالا در آمریکای مرکزی تا کنون جان خود را از دست دادند. دیوید دلئون، سخنگوی سازمان ملی مقابله با فجایع طبیعی گواتمالا، در این زمینه میگوید سیل و رانش زمین که در نتیجه طوفان موسمی آگاتا روز یک شنبه در مناطق غربی و مرکزی کشور به وقوع پیوسته دست کم 74 کشته بر جای گذاشته است. بر طبق آمارهای دولتی علاوه بر 24 نفری که هنوز مفقود الاثر هستند، 74 هزار نفر بر اثر این طوفان در گواتمالا بی خانمان شدند. طوفان آگاتا که از اقیانوس آرام شروع شده و تا کنون در مجموع 83 قربانی گرفته است، پس از گذشتن از السالوادور به گواتمالا در آمریکای مرکزی رسید. محسن امینزاده، رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم و معاون وزیر خارجه دولت اصلاحات، در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شد. آقای امینزاده در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و همچنین تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با شبکه‌های خارجی از اتهام‌های مطرح شده علیه محسن امینزاده در دادگاه انقلاب بوده است. در پی آتشباری توپخانه ایران به چند روستا در کردستان عراق، 1 دختر 14 ساله کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یکی از مقام‌های مرزی عراق گزارش داد در پی این حمله که شب گذشته آغاز شد، 30 خانوار در مناطق مرزی استان اربیل مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. نیروهای ایرانی پیشتر بارها در تعقیب آنچه شورشیان گروه مسلح پجاک می‌خوانند به برخی مناطق مرزی در شمال کردستان عراق حمله کرده بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون نسبت به این خبر واکنشی نشان ندادند. قادر پریز، معاون دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران اعلام کرد شماری از دانشجویان این دانشگاه به اتهام بدحجابی بین 1 تا 2 ترم از تحصیل تعلیق شدند. آقای پریز در گفتگو با خبرگزاری مهر تعداد دقیق این دانشجویان را اعلام نکرد، اما افزود شمار افرادی که به خاطر حجاب تذکر دریافت کردند و یا تعلیق شدند بسیار بیشتر از 20 نفر است. به گفته معاون دانشجوی دانشگاه علامه، برای برخی از این دانشجویان جلساتی تحت عنوان جلسات فرهنگی و ارشادی برگزار شده است. چین برای پروژه‌های شهرداری تهران 1 میلیارد یورو وام می‌دهد. حسین محمدپور زرندی، معاون شهردار تهران، با اعلام این خبر افزود 230 میلیون یورو از این وام در پروژه ساخت اتوبان صدر نیایش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این بود خبرهای مجله بامدادی.
مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله بامدادی، اظهارات فرمانده ناتو در افغانستان در خصوص کمک جمهوری اسلامی به طالبان، کشمکش میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس، با یک روزنامه‌نگار گفتگو می‌کنیم. ضرب و شتم عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران در زندان، با وکیل مدافع این فعال زندانی حقوق معلمان گفتگویی داریم. وام 1 میلیارد یورویی چین به ایران. ایران بار دیگر قهرمان فوتسال آسیا، مهرام بار دیگر قهرمان بسکتبال باشگاه‌های آسیا. مجله بامدادی رادیو فردا را می‌شنوید. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان می‌گوید ناتو می‌کوشد مانع از کمک ایران به طالبان شود. جنرال استنلی مک‌کریستال کمک‌های ایران به همسایه‌اش افغانستان را امری طبیعی خوانده، اما اظهار داشته که بخشی از این کمک‌ها نظامی و به طالبان است. برشنا نظری، گزارشگر رادیو فردا در کابل.
فرماندهان نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان میگویند که ایران هم مانند برخی از کشورهای دیگر منطقه به دنبال اهداف مشخص در افغانستان است و برای رسیدن به این اهداف تلاش‌های گسترده ایرانی است برای انداخته است. جنرال مک‌کریستال فرمانده کل نیروهای بین‌المللی در افغانستان یک شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که آنان شواهد در اختیار دارند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران از مخالفین دولت افغانستان حمایت تسلیحاتی می‌کند، اما وی افزود که برای جلوگیری از مداخله ایران اقدامات را نیز روی دست دارند.
There is clear evidence of Iranian activity in some cases providing weaponry and training to the Taliban.
شواهد انکارناپذیر در مورد مداخله ایران در افغانستان وجود دارد. ایران برای مخالفین دولت افغانستان اسلحه و زمینه آموزش‌های نظامی را فراهم می‌کند. ما تلاش می‌کنیم در حال حاضر این فعالیت‌های ایران را محدود بسازیم و در آینده به طور کامل از آن جلوگیری نماییم. تا جایی که ما می‌بینیم ایران در قلمرو خود برای مخالفین دولت افغانستان زمینه آموزش را فراهم کرده است. دیده می‌شود که مخالفین به ایران رفت و آمد دارند و از آنجا به افغانستان اسلحه می‌آورند. ما برای جلوگیری از این فعالیت‌ها یقیناً کار می‌کنیم. این جنرال آمریکایی بیشتر توضیح نداد که از کدام شیوه‌ها استفاده خواهد شد. پیش از این نیز در مورد مداخلات جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گزارش‌های منتشر شده است، اما مقامات ایرانی همواره این گزارش‌ها را رد کردند. مقامات ایرانی میگویند که برای بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ در افغانستان میلیون‌ها دلار آمریکایی را هزینه کردند و هیچ ارتباط با گروه‌های تروریستی که در افغانستان و پاکستان فعالیت می‌کنند ندارند. برشنا نظری، کابل، برای رادیو فردا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
در ایران محمود احمدی نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر گم شدن 1 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را کذب محض خواند و طرح این موضوع را در مجلس و آن هم در آستانه انتخابات سال گذشته ضربه به دولت نهم دانست. رئیس جمهوری اسلامی همچنین از علی لاریجانی رئیس مجلس گلایه کرد که چرا او بر این موضوع سهه گذاشته است. گلایه ها و انتقادات علنی محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی از یکدیگر موضوع گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی با مجتبی واحدی سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد است که اینک ساکن آمریکاست. مجتبی واحدی نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که مبنا و پایه گلایه تازه آقای احمدی نژاد چیست؟
آقای احمدی نژاد در صحبت‌های اخیرشون گفتن بعد از اینکه مشخص شد که این بحث 1 میلیارد دلار واقعیت نداشته، چرا دوباره آقای لاریجانی برای صحه گذاشتن؟ موضوع اینه که آقای احمدی نژاد پارسال هم همین روزا در شرایطی که دیوان محاسبات اصرار داشت بر اینکه پرونده حقیقیه، شما تو تلویزیون به دروغ گفت دیوان محاسبات پرونده رو بسته. البته من هنوز هم از دیوان محاسبات نشیدم که پرونده بسته شده باشه، ولی به فرض که بسته شده باشه، گله آقای احمدی نژاد گله بلا موضوعیه، به خاطری که عرض کردم پارسال هم که دیوان محاسبات بر صحت پرونده خودش تاکید داشت، آقای احمدی نژاد اومد در تبلیغات تلویزیونی به دروغ گفت دیوان محاسبات پرونده رو بسته. خیلی نباید از دروغ آقای احمدی نژاد کسی به فکر فرو بره یا به فکر پاسخگویی باشه.
آقای واحدی، اما نکته مهم شاید این میتونه باشه که ایشون اسم برده به صورت روشن از آقای لاریجانی و این روزها گوشه و کنایه‌هایی از هر دو طرف شنیده میشه. ریشه این گلایه‌ها و گوشه و کنایه‌ها چی هست؟
ببینید، آقای احمدی نژاد تا چند وقت پیش خیلی تلاش میکردن خودشون رو قدر قدرت نشون بدن که کسی جرأت نمیکنه علیه ایشون کاری انجام بده، علیه ایشون حرف بزنه، اما اخیرا احساس کردن که شرایط دیگه شرایط اون موقع نیست و به دلیل یک نوع انزجاری که در داخل حاکمیت از آقای احمدی نژاد وجود داره از بالا تا پایین، به هر حال آقای احمدی نژاد تصورش بر اینه که اگر اختلاف رو خیلی علنی ترش بکنه رهبری وارد میشن و رهبری هم ورودشون به این معناست که مجلس رو ازش خواهند خواست که کوتاه بیاد، چون آقای احمدی نژاد نشون داده اهل کوتاه آمدن نیست. آقای احمدی نژاد به دلیل اینکه احساس کرده حاکمیت به وجودش نیاز داره، داره به شدت سوء استفاده میکنه و تو هیچ موضوعی کوتاه نمیاد. در قضیه آقای مشایخ کوتاه نیامد، در قضیه فساد آقای رحیمی کوتاه نیامد، بسیار از مسائلی که پیش اومده به هیچ وجه کوتاه نمیادشون. تصور آقای احمد نژاد اینه که اگر قضیه رو بزرگنمایی کنه، مسئله اختلاف آقای لاریجانی، رهبری وارد میشن و به خصوص در آستانه 22 خرداد اختلاف درون حاکمیت به نفعشون نیست، میتونه به نفع مردم و جنبش سبز باشه، از آقای لاریجانی خواهند خواست که موضوع رو مختومی کنه. آقای احمد نژاد با این تصور این کاری کرده، در حالی که به نظر من اتفاق نخواهد افتاد.
آقای واحدی، همه درگیری دو طرف بر سر مسائلی است که همین روزها میگذره یا نگاهی به آینده هم داره، یعنی دوره آینده رئیس جمهوری؟
ببینید، طراحی هایی که دوستان آقای احمد نژاد کردن، حتی سایت های طرفدار ایشون نوشتن که مخالفت ها با آقای مشایی به دلیل اینکه ایشون یکی از کاندیداهای اصلی ریاست جمهوری دور بعده، در واقع تبلیغات زود هنگام رو برای ریاست جمهوری دور بعد آقای احمد نژاد شروع کرد در داخل حاکمیت. اصلا بحث اصلاح طلبها که منتفیه، داخل حاکمیت دیگران رو هم تحریک کرد که از حالات اعلام واقعیات در مورد رفتار آقای احمد نژاد و فساد اطرافیانش زودتر بگن. حتما نگاه به آینده داره، منتها نگاه به آینده رو آقای احمد نژاد شروع کردن.
آقای واحدی، آقای احمدی نژاد همواره بر مبارزه با فساد اقتصادی تاکید میکرده، تا کنون با اینکه اصلاح طلبان بسیاری زندانی هستند نمونه ای ارائه نشده، اما اخیرا ایشون در کرمان اشاره ای داشته به اینکه یک نفر در اطراف تهران 300 هکتار زمین رو غصب کرده و میخواد قانونی بکنه. برخی تفسیر به این کردن که منظور ایشون برادر بزرگتر آقای لاریجانی، یعنی آقای جواد لاریجانی هست.
خود بعید به نظر میشه که آقای احمدی نژاد در شرایط فعلی به جنگ آقای جواد لاریجانی بره، چون از بین برادران لاریجانی تنها کسی که به صورت مشمئز کننده از آقای احمدی نژاد حمایت میکنه آقای جواد لاریجانیه. بعید دونم آقای احمدی نژاد در شرایطی که انزوای داخلی و خارجی داره تا این حد حاضر باشه معدود طرفدارانش هم از دست بده، ضمن اینکه با توجه به نفوذی که آقای جواد لاریجانی در قوه قضاییه داره، فشار به ایشون میتونه فشار بر آقای رحیمی زیاد کنه، کم نمیکنه. به نظر من الزاماً این 300 هکتار با اون 300 هکتاری که ممکنه تو ذهن بعضی افراد باشه تطابق نداره، و من میگم اگر آقای جواد لاریجانی هم از چیکاری کرده باشه، مطمئن باشید آقای احمدی نژاد در حال حاضر به جنگ آقای جواد لاریجانی نخواهند رفت. ضمن اینکه در شرایطی که افشاگری در مورد آقای رحیمی تبل رسوایی دولت آقای احمدی نژاد انداخت، دیگه کسی خیلی حرفای آقای احمدی نژاد رو قبول نخواهند کرد.
مجتبی واحدی، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. گزارش‌ها حاکی است رسول بداغی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، در زندان رجایی شهر کرج از سوی 3 پاسدار بند کتک خورده و مورد اهانت قرار گرفته است. مسعود شفیعی، وکیل مدافع این فعال زندانی حقوق معلمان، در گفتگو با بهروز کارونی در مورد ضرب و شتم موکل خود چنین میگوید:
این رو من هم در حد شنیده دارم، یعنی در عمل هم خانواده ایشون با من این تماس رو داشتن، هم خودشون از زندان تماس گرفتن و به راحتی گفتن که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. که البته خب من مشخصا با توجه اینکه خودم اونجا نبودم بهشون گفتم خب اگر مطلبی هست شکایت بکنن، من هم به عنوان وکیلشون قطعا پیگیر کار هستم، ضمن اینکه طی لایحه مطالب رو به شعبه‌ای که در حال رسیدگی به پرونده ایشون هست منتقل خواهم کرد.
غیر از آقای بوداقی شما وکالت چه کسانی رو بر عهده دارید از فعالان حقوق معلمان؟
یک گروهی از معلمین مراجعه کردن برای وکالت و چون هنوز پروندهشون مطرح نیست، من البته معذور هستم، هنوز پرونده قضایی ندارن، اسمشون ببرم. فقط آقای بوداقی رو من اعلام وکالت کردم، باهاشون ملاقات هم کردم. آقای اسماعیل عزیزی هم خانواده‌شون چند روز پیش همسر محترمشون و مادر محترمشون تماس گرفتن و درخواست دخالت من به عنوان وکیل رو داشتن. آقای بوداقی رو با مجوز دادگاه برای انعقاد وکالت به زندان اوین مراجعه کردم و با ایشون ملاقات کردم. قرارداد وکالتمون منعقد شده و دادگاه ایشون هم در تاریخ 13/4 همین امسال هست و به امید خدا در تدارک دفاع از حقوق ایشون هست.
به نظر شما که پرونده آقای بوداقی رو مطالعه کردین، اتهامات ایشون چیه و بعد هم به نظر شما تا چه اندازه این اتهام ها به ایشون وارد هستش؟
اتهاماتی که مطرح هست شما توانی و قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت هست و یک مورد هم فعالیت تبلیغی علیه نظام هست، که خب بسیار طبیعی من موارد رو با خود آقای بوداقی در زندان مطرح کردم. ایشون اینم گفتن که هیچ اقدامی علیه امنیت کشور انجام ندادن، هیچ تجمع تبانی هم در کار نبوده و خیلی هم پایبند هستن به اصول مملکتشون و تنها چیزی که مد نظرشون هست و تأکید برش میکردن بهبود آموزش و پرورش کشور بوده که خودشون رو از این بابت به حتی متولی و مسئول میدونن. خب پروندم تو مطالعه کردم، دلایل و مستندات در اون حدی نیست که بشه اتهامات رو بر آقای بوداقی وارد دونست.
مسعود شفیعی وکیل رسول بوداقی عضو زندانی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران. ساعت 7:16:24 پیام های شما رو میشنویم.
به اعتقاد من داشتن یا نداشتن حجاب یه نظر شخصیه. من خودم چادر سر میکنم چون این کار به خودم آرامش میده، ولی اگه یه روز به خاطر این کار منفعتی نصیبم بشه اونو کنار میذارم. جریمه نقدی برای حجاب مثل باقی اعمال زورگویانه رژیم پیامدهای عکس چیزایی که اونا میخوان خواهد داشت و فقط افراد رو بیشتر از خودشون و یا از حجاب بیزار میکنن.
میدونم که صدای منو پخش نمی‌کنین، ولی با این حال من نظر خودم رو در مورد بدحجابی میگم. من اگر جای آقای احمدی نژاد و جای آقای خامنه‌ای باشم، جریمه که هیچی، شلاقم هر نفری که بدحجاب باشه 100 ضربه شلاق به اونا میزنم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تشریف آوردن جیرفت تو سفر استانی به کرمان. جالب اینجاست که ایشون میفرمایند 5% جوانان استان کرمان بیکارند. کاش که میگفت این آمار از کجا آورده. 5% سر کارند، اونم کارهای مبتذل، ندرست دستش در نکنم، بازم دلگرمه بهمون میده. خوب
خواستم به آقایون کروبی و موسوی بگم که روزهای مثل 22 خرداد تنها یک بار در سال وجود داره و تکرار شدنی هم نیستش. خواهش میکنم از این روز به نحو احسن استفاده کنیم.
پیشاپیش موفقیت آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران را برای برگزاری بزرگترین نماز جمعه جهان در روز درگذشت امام خمینی تبریک میگویم، چون با برگزاری این نماز جمعه تمامی مشکلات مردم ایران مرتفع میگردد.
اینقدر برای سپاه و بسیج حرف نزنید، همین بسیج و سپاه بودند که ایران را از چنگال رژیم اردشیر عراق در آوردند و با از خودگذشتگیشون نگذاشتند تا وجبی از خاک ایران به دست استکبار جهانی بیفته.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
ایران برای پروژه‌های شهرداری تهران از دولت چین 1 میلیارد یورو وام می‌گیرد. نادر صدیقی.
اعلام وام 1 میلیارد یورویی چین به جمهوری اسلامی ایران در شرایطی اعلام شده که ارزش واحد پول اتحادیه اروپا در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسین محمدپور زرندی معاون شهرداری تهران با اشاره به اینکه 230 میلیون یورو از این وام در پروژه اتوبان صدر نیایش هزینه خواهد شد، در اعلام شرایط وام تنها به زمان سررسید آن طی 3 یا 4 سال آینده اکتفا کرد و از دیگر شرایط از جمله میزان بهره آن سخنی نگفت. از سوی دیگر محمد سوری مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران نیز اعلام کرد که ساخت 6 فروند کشتی ویژه حمل LNG یا گاز مایع طبیعی به چین سفارش داده شده است. در سالهای اخیر چین به عنوان صادرکننده اصلی کالا به ایران درآمده و حضور خود در بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران و از جمله بخش نفت و گاز را نیز افزایش داده است. البته خروج شرکت‌های غربی از ایران شرایط لازم برای حضور چینی‌ها در بازار بزرگ ایران را آسان‌تر ساخته است. بقیده کارشناسان کیفیت کالاها و خدمات چینی با کالاها و خدمات شرکت‌های غربی که از تکنولوژی و آگاهی‌های برتری برخوردارند قابل رقابت نیست. خروج کمپانی‌های غربی از ایران در پی افزایش احتمال اعمال تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی شتاب بیشتری گرفت و این در حالی است که به گزارش سازمان‌های پژوهشگر اقتصادی اقتصاد ایران اکنون با 2 تهدید عمده دیگر روبرو شده است، یکی ناشی از کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و دیگری کاهش ارزش برابری واحد پول یورو. قیمت نفت خام در بازارهای جهان در هفته‌ای که گذشت به زیر 70 دلار برای هر بشکه سقوط کرد. ادامه چنین وضعی حتی اگر قیمت فعلی نفت بیش از این کاهش نیابد، میتواند اقتصاد لرزان ایران را با دشواری‌های بیشتری دست به گریبان سازد. خانم علی سرالیس، کارشناس اقتصادی IHS Global Insight میگوید درآمدهای نفتی ایران حدود نیمی از درآمد دولت و 80% ارز خارجی را تامین می‌کند، ولی در عمل اقتصاد ایران تقریباً به طور کامل به فروش نفت متکی است تا بتواند از امکان رشد و سرمایه‌گذاری برخوردار باشد. وام 1 میلیارد یورویی چین که به مصرف ساختمان و جاده‌سازی در پایتخت ایران خواهد رسید، به هنگامی در اختیار مقام‌های شهرداری تهران قرار می‌گیرد که ارزش برابری آن در سطح پایینی قرار دارد و با بالا رفتن ارزش یورو، دولت چین از درآمد بیشتری برخوردار خواهد شد.
نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌داد. نینیس هاپر بازیگر مشهور آمریکایی روز گذشته بر اثر سرطان پروستات در 74 سالگی درگذشت. مانیا منصور.
ستاره‌ای خاموش می‌شود. این بار در دنیای بازیگران یاغی، پرشور، اسیانگر و متعلق به سینمای کالت و متفاوت آمریکا. دنیس هاپر، هنرپیشه سرشناس سینمای آمریکا، عصر شنبه 29 می 8 خرداد ماه در خانه‌اش در ونیس لس آنجلس درگذشت. او که هنگام مرگ 74 سال داشت، از چند ماه پیش مبتلا به سرطان پروستات شده بود. موفقیت او در فیلم اوسیان زده ایزی رایدر در مقام کارگردان که راوی فضای خلجانی دهه 60 آمریکا بود، او را در ردیف ستارگان هنر هفتم نشاند. فیلمی درباره 2 موتور سوار که در ایالت‌های آمریکا به دنبال آزادی می‌گردند. این فیلم مستقل جاده‌ای محصول سال 1969 با کمتر از 400 هزار دلار ساخته شد، اما در جهان 40 میلیون دلار فروخت. پیتر فوندا، همبازی دنیس هاپر، در این فیلم گفته است: ما در بزرگراه‌های آمریکا راندیم و سبک فیلمسازی در هالیوود را تغییر دادیم.
I'm going for help.
I got him. I'm gonna get him.
We gotta go back.
We're ready now.
این فیلم که در فستیوال کن نیز درخشید، در لیست 100 فیلم برتر تاریخ آمریکا جا خوش کرد و از آن به عنوان یکی از شاهکارهای تاریخ سینما یاد می شود. اما فیلم بعدی او به نام آخرین فیلم، اسم با مسمایی بود برای پایان دادن به یک دور از کارنامه هنریش. فیلم شکست خورد و دنیس هاپر سالها از دنیای سینما کناره گرفت و به مواد مخدر و مشروب پناه برد. دو موزلی که سالهای سال با او بود. دنیس هاپر با بازی در فیلم و اینک آخر الزمان، شاهکار فرانسیس فورد کاپولا در سال 1979 و در نقش یک خبرنگار معتاد، بازگشتی شکوهمندانه به دنیای سینما داشت و بازی او بارها ستوده شد. از دیگر بازی‌های درخشان او می‌توان به بازی در نقش یک فرد شرور در فیلم مخمل آبی ساخته دیوید لینچ در سال 1986 اشاره کرد.
In my heart, memories be
او همچنین به دنیای کارگردانی بازگشت و فیلم‌های مطرحی را مانند رنگ‌ها و The Hot Spot ساخت. در Hot Spot او دو اسطوره مسلم جاز و بلوز، مایلز دیویس و جان لی هوکر را برای موسیقی فیلم کنار هم نشاند، چیدمانی که در نوع خود بی سابقه به شمار می‌رفت. در سال 1994 با بازی در فیلم سرعت باز درخشید. از آخرین بازی های او میتوان به فیلم الگجی و سریال تلویزیونی کراش اشاره کرد. دنیس لی هاپر در سال 1936 در ایالت کانزاس آمریکا به دنیا آمد و بیشتر جوانی خود را در مزرعه پدر بزرگش گذراند. او کار بازیگری را با بازی در تئاتر از شکسپیر در اولد گلوب تئاتر در شهر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا آغاز کرد. بعدها به نیویورک مهاجرت کرد و در اکترز استودیو، همان جایی که نوابق بازیگری چون جیمز دین و مالون براندو بازیگری را آموخته بودند، به تحصیل پرداخت. او همچنین در عکاسی، نقاشی و مجسمه سازی دستی داشت. مردی که فیلم ساخت، بازی کرد، مجسمه ساخت، نقاشی کرد، هم بازی جیمز دین و مالون براندو بود، شاهکار ساخت، شکست خورد، دوبار نامزد اسکار شد و 5 بار ازدواج کرد. ستاره‌ای که شبیه هیچ کس نبود، او دنیس هاپر.
So what you gonna do in our town?
Whatever there is to do.
There are only 2 things to do around here.
مانیا منصور. در روزی که فوتسال ایران برای 10th time بر اورنگ قهرمانی آسیا تکیه زد، بسکتبال کشور نیز با قهرمانی دیگرباره مهرام در آسیا جام باشگاه‌های قاره کهن را در ایران نگه داشت. فریبرز غریب.
در پایان 11th رقابت‌های فوتبال سالونی آسیا، تیم ملی فوتسال ایران ضمن ایستادن بر سکوی قهرمانی همه جوایز را هم از آن خود کرد. سالونی بازان تکنیکی ایران دیشب در بازی فینال 8-3 ازبکستان میزبان این مسابقات را شکست دادند و برای 10th جام قهرمانی فوتسال آسیا را بالای سر بردند. محمد طاهری بازیکن ایران با 13 گل زده کاپ آقای گلی این بازی‌ها را دریافت کرد. طاهری همچنین از سوی کمیته برگزاری مسابقات جایزه بهترین و فنی‌ترین بازیکن 11th مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا را هم از آن خود کرد. در دوحه مرکز قطر، تیم بسکتبال مهرام نماینده باشگاه‌های ایران یکشنبه شب با پیروزی 93-73 در مقابل الریان قطر عنوان قهرمانی 21th مسابقات جام باشگاه‌های آسیا را صاحب شد. این دومین قهرمانی پی در پی تیم مهرام ایران در جام باشگاه‌های آسیا بود. مهرام با کسب این قهرمانی جواز حضور در مسابقات جام باشگاه‌های جهان در چین را به دست آورد. حسن کامرانیفر، کمک داور ایرانی که در مسابقات فوتبال جام جهانی قضاوت خواهد کرد، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن انتقاد از مسئولان ورزش ایران گفت بدون حمایت مسئولان ورزش کشور برای قضاوت مسابقات جام جهانی 2010 به آفریقای جنوبی می روند. کامرانیفر 16 سال بعد از محمد فنایی که به عنوان کمک داور در مسابقات جام جهانی 1994 حاضر بود به آفریقای جنوبی می رود. در ادامه مسابقات تنیس 20 میلیون دلاری رولاند گاروس فرانسه در پاریس، روز یکشنبه در بخش زنان ونوس ویلیامز آمریکایی در 2 set مغلوب نادیا پتروا تنیسباز روسی شد. پتروا همان بازیکنی است که در دور سوم ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی تبار فرانسوی را حذف کرد. ماریا شاراپووای روس هم 1-2 در برابر جوستین هنن بلژیکی تسلیم شد. در بخش مردان روژه فدرر سوئیسی مرد اول تنیس جهان 3-0 هموطنش استانیسلاو واورینکا را شکست داد و به دور 1/4 نهایی صعود کرد. و در 7th دور از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 روز یکشنبه در پیست اتومبیل رانی استانبول در ترکیه، لوئیس هامیلتون انگلیسی از تیم مکلارن زودتر از رقیبان سرسخت خود خط پایان را قطع کرد و در سکوی اول ایستاد. جیسن باتن هم تیمی هامیلتون دوم شد و مارک وبر استرالیایی از تیم ردبول در سکوی سوم ایستاد. در رده‌بندی کلی هفت دور انجام شده مارک وبر با 93 امتیاز پرچم‌دار است. فریبرز تنی، رادیو فردا.
با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما این به ثانیه‌های پایانی مجله بامدادی نزدیک می‌شویم. مجله صبحگاهی نیم ساعت دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونمون بهونتو بگیره، سر یه شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر که عاشق یه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات برده همیشه، دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی شه. دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. یه کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونمون مهمونتو بگیره، سر یه شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر که عاشق یه فرصت دوبارم. هزار کسی که میدونی برات برده همیشه، دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی شه. دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. من شه
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تازه‌ها از رادیو فردا.
لئو تولستوی چهره سرشناسی است که نام او همواره بر روی زبان‌ها بوده، اما این بار یک نویسنده روسی ساکن کانادا به سراغ داستان زندگی همسر او رفته است. الکساندر پوپوف به تازگی کتابی درباره زندگی سوفیا تولستوی و نقش تاثیرگذار او در خلق آثار همسرش منتشر کرده است. به گفته این نویسنده، سوفیا نه تنها همسر تولستوی، بلکه یک مادر، همراه، پرستار و همکار او در انتشار آثارش نیز بوده است. در این کتاب برای نخستین بار اطلاعات تازه‌ای از زندگی سوفیا منتشر شده که نشان می‌دهد او چگونه در کنار خانه‌داری و نگهداری از 8 بچه در کار نگارش آثار تولستوی نیز تاثیرگذار بوده است. این کتاب به تازگی و با نام سوفیا تولستوی به زبان انگلیسی در کانادا منتشر شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
I'm not afraid. جوشه خلق خروشه داره تماشا حاضر و قای صادق و کاذب شحن و نایب جملگی راز با مشتی مشالله
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
Yeah. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سبب منم که میش کردم، اما هر بی نمیدانم. اگه هیچ کس برام نمون واسه اینه که سبب منم.
تازه های جهان دانش.
باکتری های خوشخیم در بدن انسان با عامل بیماری های خطرناک می جنگند. اکنون دانشمندان ژاپنی جنبه دیگری از این مسئله را کشف کردند. انواعی از باکتری ها که به خاطر شکل خوشمانند خود استافیلوکوک نام دارند، روی پوست و غشاهای مخاطی انسان زندگی می کنند و می توانند باعث ابتلا به بیماری های مانند زاتوریه یا عفونت خونی شوند. دانشمندان ژاپنی می‌خواستند بدانند که چرا گروهی از انسان‌ها در برابر بیماری‌هایی با عامل استافیلوکوک ایمن هستند. نتایج تحقیقات نشان داد که نوعی دیگر از باکتری‌های پوست بدن آنزیم خاصی تولید می‌کند که باعث نابودی استافیلوکوک‌ها می‌شود. با توجه به اینکه انواع زیادی از استافیلوکوک‌های خطرناک به تدریج در برابر داروهای آنتیبیوتیک مقاوم شدند، این کشف تازه می‌تواند کمک مهمی برای ساخت داروهای مؤثرتر باشد.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
این که هست تنها ترم میشه دروغ بگو بازم دروغ بگو بازم من باورم میشه چه بی هوا میره عطر تو از دستم باید دید من چشمامو میبستم